بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بحثی که مطرح بود مسئله برزخ بود و در بحث برزخ حدوداً مطالب مهمه‌ای که مناسب به نظر می رسید که گفته شود گفته شد. به مسئله نفخ صور رسیدیم. بعضی از مطالب به عرض رسید و اون چه امروز به عرضتون میرسد و این بحث پایان میپذیرد و انشاءالله هفته های بعد بحث دیگری به عرض خواهد رسید که مسئله نفخ صور در قرآن کریم مکرر آمده و از آیات و روایات استفاده میشود. دو نفخ هست، بعضی هم استفاده سه نفخ کردن. نفخ صور اول نفخی است که در صور که تشبیه می شود به شیپور دمیده می شود و در این نفخ اول همگان فوت می شن، می میرن در زمین در آسمان. و نفخ صور دوم نفخی است که احیا می شوند، این مردگان زنده می شوند. بعضی هم قبل از نفخ صوری که در ارتباط با قیامت است و احیا، دو نفخ قائل شدند. نفخی که عموم افراد میمیرن ولی بعضی در حیاتن، و نفخی که همون خواصی هم که بودن اونها هم به اصطلاح فوت میشن. این اجمالا اون چه در ارتباط با نفخ صوره. چند سطری از جلد ششم بهار به عرضتون میرسد که مطالب مختلفی در این چند سطر هست، ولی مسئله مشکلی نیست که ابتداءً بخوایم توضیح داده بشه. عباراتو که بخونیم مطلب مشخص و روشنه. حالا در ارتباط با اصل مسئله نفخ صور در آیات شریفه آیه های متعددی است. بعضی از اون آیات اینه: سوره نمل و یوم ینفخو فی السور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله و کل اتوه داخرین. پس این آیه شریفه مشخصا مسئله نفخ صور درش مطرحه. و یوم ینفخ فی السور، صور هم عرض کردم شبه شیپور منطقه به تناسب مسئله قیامت و جریانهای اشراط ساعت و که از عظمت و بزرگی خاصی برخوردار هست و در بعضی از احادیث هم توضیح داده شده. و همچنین آیه دیگری که در این مورد هست سوره مؤمنون آیه 15: ثم انکم بعد ذلک لمیتون. بعد تا اینکه به این آیه میرسیم، بله، سوره مؤمنون، فإذا نفخ في السور فلا انصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نفخ سور که می شود فلا انصاب بینهم، گروه های مختلف حسب و نسب کاری صورت نمی دهد، ولا یتساءلون، از کسی هم سوال نمی شه، کار انجام می شه. پس نفخ سور در این دعایه، آیه دیگری هم که مناسب عرض کنم در سوره مبارکه یاسین، و نفخ فی السور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. نفخ سور که می شود، این نفخ است که احیا انجام می گیرد از اجداث، از قبرها، از مقابرشون افراد زنده می شوند. پس مسئله نفخ سور در قرآن کریم به این صورت مطرحه. بعد در روایاتمون باز فراوان به تشریح های مختلف سور معنا شده و نفخ سور گفته شده. یک حدیث به عرضتون میرسد که نمونه ایست از احادیث متعدد. این حدیث هم در جلد ششم کتاب شریف بهار، با همین بهارهای معمولی که در اختیار هست، کتاب العدل والمعاد، باب و نفخ السور و فناء الدنیا، صفحه 324، حدیث دوم. به اینجا میرسد حدیث بعد از سند و بعضی از مسائل که سوال کرد از حضرت سجاد علیه السلام کسی در ارتباط با دو نفخ سور، نفختین. حضرت جوابی دادن، بعد به حضرت عرض شد فاخبرنی یا ابن رسول الله کیف ينفخ في السور، فقال اما النفخة الاولى فان الله يأمر اسرافيل فيهبط الى الدنيا ومعه سور. وقت معه سور، سور همون چی عرض کردیم که تشبیه میشه به شیپور مثلا، ولی سور رأس واحد، اون قسمتی که دمیده می شود از اون قسمت که رأس سوره، و طرفان، رأس واحدی داره و دو طرف داره، و بین طرف کل رأس منهما ما بین السماء والارض. یک چنین موجود با عظمتی که سور نامیده میشه. قال فاذا رأت الملائکه اسرافیل و قد هبت الى الدنیا و معه السور قالوا قد اذن الله في موت اهل الارض و في موت اهل السماء قال فيهبط اسرافیل به حضیرت بیت المقدس و یستقبل الکبله قبله و یستقبل الکعبه فاذا رأوا اهل الارض قالوا اذن الله في موت اهل الارض قال فینفخ فیه نفختا فیخرج الصوت. اسرافیل نفخ میکند، یا فینفخ فیه نفختون فیخرج الصوت من الطرف الذی یلی الارض، قسمتی که مربوط به زمین هست، فلا یبقا فی الارض زوروه الا صیغ و مات، دادی میزند و میمیرد و مات. و یخرج الصوت من الطرف الذی یلی السماوات، از اون بخش دیگر این سور باز چنین وضعیتی رخ می‌دهد، فلا یبقا فی السماوات زوروه الا سیق و مات الا اسرافیل. فیقول قال فیقول الله لاسرافیل یا اسرافیل مت فیموت اسرافیل فیمکثون فی ذلک ما شاء الله. پس این سوری که انجام می شود به این صورت در این حدیث شریف مطرح شده و تتمه ای داره که خواستید مراجعه بکنید. یه مقدار حدیث مفصل هست ولی منظور این که سور در حدیث هم معناش به این صورت گفته شده در ارتباط با این که همه اشیایی که زیروهن میمیرند و جریان قیامت رخ میدهد مسئله مفصل قبلا صحبت شد که آیا نابود میشوند؟ خدا اعدام میکند همه چیز را، ثم ایجاد میکند، یا این که خیر متلاشی میسازد ثم اونچه که متلاشی شده است جمع و جورش میکنه؟ این اختلاف بود. در این دو مورد هم مرحوم علامه مجلسی مطالب رو اشاره میکنن، به ادله طرفین توجه میدهن، بعد هم میفرمایند حق در مسئله اینه که متوقفیم، یعنی روایات به گونه نیست که ما به ضرس قاطع بگوییم که مطلب از چه قرار هست و توقف میکنیم در این مسئله. و همچنین این تذکر رو میدهن که بعضی سور را توجیه کردن، گفتن سور جمع صورته، بلکه سوور است مثلا نتیجتاً، و نتیجه این می شود که دمیده می شود در صورتها نابود می شن، دمیده می شود در صورتها و باز زنده می شوند. سوری به عنوان این که یک موجودی که این موجود رأسی دارد و دو طرفی دارد و یک طرفش به سوی زمین است و یک طرفش به سوی آسمان است و عظمتش اونچنان است که چنین و چنان است، این چیزایی نیست، سختشون بوده که چنین چیزهایی رو بتونن بپذیرن. گفتن که مقصود از این سور همون صورت هاست، صوریست که از موجودات هست، مثلا در این صور دمیده می شود، اینها متلاشی میشن، در این صور دمیده میشود، احیا میشن یا اعدام میشن و ایجاد میشن در این صور، نه اینکه چنین سوری باشه به این معنایی که در حدیث الان خوندیم. ایشان میفهمن که خب چنین توجیهات هم تا وقتی که مشکل عقلی قطعی نداشته باشیم وجهی نداره. اگر چنانچه مشکل عقلی داشته باشیم که از نظر عقلی محال باشه، محال ذاتی باشه چنین چیزی، اون وقت دست به توجیه بزنیم بسیار خوب. اما اگر چون چیزی محال نباشه، امکان داشته باشه، روایات هم تصریح شده، در آیات شریف هم راحت بیان شده، اینجا چنین چیزهایی گفتن و تأویل کردن چیز مناسبی نخواهد بود، مطلب مناسبی نخواهد بود. در این مورد هم دو تا مطلبی که از ایشان عرض کنیم، یکیش رو قاعدتا قبلا در بحث این که آیا در قیامت و قبل از قیامت افناء می شود موجودات و اعدام می شوند یا متلاشی، به تفصیل ذیل یکی از بیانات آقا حضرت امیر علیه السلام صحبت شد. اینجا هم ایشان می فهمن که حق همینه که توقف کنیم، به خاطر اینکه ادله از دو طرف قائم است و به گونه نیست که با بعضی از این ادله در یک طرف ادله دیگر را نفی کنیم، لذا حق اینه که توقف کنیم. در ارتباط با خود این مسئله اعدام و فنا هم به اضافه اون مسئله حدیث خطبه حضرت امیر علیه السلام روایات متعددی اینجا نقل شده. حالا در ارتباط با مطلبیشان که به عنوان آخرین مطلب عرض کرده باشیم و از این بحث بگذریم و انشاءالله از جلسه بعدی بحث دیگری رو شروع کنیم. در صفحه 336 در همین جلد ششم که صفحه آخر هست، ایشان فرمودن که والحق انه لا يمكن الجزم في تلك المساله باحد الجانبين. اینو در ارتباط با مسئله اعدام و تلاشی میگویم. لتعارض الظواهر فيها و على تقدیر ثبوته. حالا بنابراین این اعدام میشه یا متلاشی، حق اینه که نمیشود جزم به یک مسئله از نظر ایشان داشت. و در ارتباط با همین مسئله، اگر مسئله اعدام باشه، بعد بعضی گفتن خدا فنا ایجاد میکنه به جای اعدام، به جای اشیا، اشیا میشن فانی. میگن این حرفا دیگه از اباطیل، نمیخواد این کارار بکنه، اراده میکند برای اعدام، اعدام میشه، لازم به این حرفا نیست. و علا تقدیر ثبوتی لا یتوقف اعدامها علا شیء سوا تعلق اراده ربط حالا به اعدامها. و اکثر متکلم الامامیه علا عدم الاعدام بالکلیه، به تلاشی معتقدن، لا سیما فی الاجساد، مخصوصا در ارتباط با اجساد و مسئله حشر در قیامت، لا سیما فی الاجساد. قال المحقق طوسی رحمه الله فی التجرید، خواجه نصیرالدین طوسی در تجرید چنین فرمودن، و السمع دل علیه و یتعول فی المکلف به تفریق کما فی قصت ابراهیم علیه السلام. یعنی تلاشی صورت میگیرد قبل از قیامت، و در قیامت هم اون چه متلاشی شده از اجسام، اینها مجدد انسجام پیدا میکند و محقق میشه و روح درش دمیده میشه. که این مربوط به بحثی خارج از بحثمون بود، اون چه که مربوط به بحث بود این بخشه. و اما سور فیجب الایمان به علا ما ورد فی النصوص صریحه و تأویله به انه جمع للسوره کما مر من الطبرسی، که این احتمال رو نقل کردن، نه که منتخب مرحوم شیخ طبرسی باشه، این احتمال رو نقل کردن من الطبرسی و همچنین شیخ مفید احتمال رو نقل کردن. وقد سبقه شیخ المفید رحمه الله فهو خروج عن ظواهر الآیات بل صریحها اذ لا یتعطا ذلک فی النفخة الاولى و یعبا عنه ایضا توحید الضمیر فی قوله تعالی و نفخ فیه اخرى. اگر سور به معنای جمع صورت باشد و صورتها، نفخ فیه مناسب نیست، نفخ فیها مناسب بود گفته بشه، و نفخ فیه اخرى و اطراح للنصوص صحیحت صریحه من غیر حاجه. خیلی وقت هست که نصوص را هم توضیح میکنیم وقتی ضرورت عقلی داشته باشه، از قبیل جا عربوک نفقت و فیه من روحی، ولی اونجا هم همیشه عرض شده که خود وحی قبل از دیگران و بهتر از دیگران توضیح مناسب را بیان فرموده. و اگر چنانچه چنین وضعیتی نباشه، توضیح کردنش مناسب نیست، مخصوصا با توجه به این عبارت که از حضرت سجاد علیه السلام وقد قال سید الساجدین صلوات الله علیه فی الدعاء الثالث من الصحیفة الکامله و اسرافیل صاحب السور. در این که سور را تعویل نکنید به چیز دیگه ای، بلکه همونی که از روایات و آیات استفاده میشه همون رو بگوییم. حضرت فرمودن و اسرافیل صاحب السور الشاخص الذي ينتظر منك الاذن. خدایا اسرافیل هم در انتظار این است که تو اذن بدهی و با نفخ در صور عالم را از هم بپاشاند و قیامت تحقق پیدا کند. پس معلوم میشه صوری است و اذن در نفخ صوری است، نه اینکه نفخ در صورت هاست. و اسرافیل صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الاذن و ينتظر منك الاذن و حلول الامر فينبه بالنفخه سرعا رها ان القبور. با نفخش وقتی میخوان احیا کنن صور دوم که احیاء اموات باشه، اون وقت اونها که در قبور هستند و خابیده در قبور هستند، متلاشی شده در قبور هستند، اینها زنده شوند. فیونبهو به نفخه یا فیونبهو به نفخه سرعار رهاء ان القبور. اللهم صل علی محمد و آله.